سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی ما را همراهی میکنم. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت پاکستان گفته که از اول سپتامبر سال روان میلادی روند اخراج مهاجران افغان دارای کارت‌های اقامت موقت منقضا شده را آغاز خواهد کرد. بر گزارش رادیو پاکستان این اقدام ممکن است حدود 1 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار دهد. در واکنش مقامات طالبان با مسئولان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM درباره راه‌های جلوگیری از اخراج اجباری گفتگو کردند. بیش از 1.4 میلیون مهاجر افغان داننده کارت‌های POR در پاکستان زندگی می‌کنند که اعتبار آنها در ماه جون به پایان رسیده. مقامات ایران برای مقابله با بحران روبروشت آب و گرمای بی‌سابقه قطعی روزانه برق را برای منازل مسکونی اعمال کردند. طبق گزارش تسنیم، برق خانه ها 2 بار در روز و مجموعاً تا 4 ساعت قطع می شود. موضوعی که باعث از کار افتادن کولرها در گرمای 37 درجه شده. کارشناسان می گویند 80 درجه از مخازن سطح‌های کشور تقریباً خالی هستند و ایران با یک از بدترین دوره های خشکسالی خود روبروست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه در کرملین با فرستاده ویژه آمریکا استفیتکاف دیدار کرد. دیداری که همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل واشنگتن برای توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام شده. حکومت آمریکا تهدید کرده که در صورت ادامه جنگ تحریم‌های اقتصادی شدیدتر از جمله تعرفه‌های بالا علیه روسیه وضع خواهد کرد. ژاپن در 80مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی قرار دارد. در 6 آگست 1945 نخستین بمب اتمی جهان توسط آمریکا بر هیروشیما فرود آمد که بلافاصله جان 78 هزار نفر را گرفت و شمار قربانیان تا پایان آن سال به 140 هزار نفر رسید. 3 روز بعد بمب دوم بر ناگازاکی پرتاب شد که منجر به مرگ فوری حدود 27 هزار نفر شد و تلفات تا پایان سال 1945 به 70 هزار نفر رسید. در پی این دو حمله بی سابقه ژاپن در 15 آگست 1945 تسلیم شد و به مشارکت خود در جنگ جهانی دوم پایان داد. و اینکه یک کشتی تفریحی مجلل متعلق به سلیمان کریموف میلیاردر تحریم شده روسی توسط مقامات آمریکایی توقیف و آماده مزایده شده. این کشتی 106 متری که بیش از 300 میلیون دلار ارزش دارد در پایان اپریل 2022 در فیجی ضبط و اکنون در کالیفرنیا پهلو گرفته. درآمد حاصل از فروش آن و کمک‌های بشردوستانه برای اوکراین اختصاص خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 4 سال گذشته پس از حاکمیت دوباره ایشان محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان را تشدید کرده. همزمان یک زن افغان میگوید
طالبان با وجود وعده های اولیه در دیدگاه نسبت به زنان تغییر نشان ندادند. نگاه طالبان همچنان سنتی و زن‌ستیز می باشد.
خانواده هایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که اکنون با وضعیت دشوار اقتصادی روبروست. یک از آنان میگوید در این برنامه خواهید شنید که فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگوید که حکومت طالبان در ماه جولای دست کم 7 خبرنگار را بازداشت کرده و از جهان هم تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافت.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام چهارشنبه 15 اسد سال 1404 را می گذرانیم. شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را شنونده هستید که امینکنون می توانید از طریق نشرات مستقیم اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیست این برنامه را شنونده باشین. دیدگاه حقوق بشر میگوید که دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان در 4 سال گذشته پس از حاکمیت دوبارهشان محدودیت ها را بر زنان و دختران در افغانستان تشدید، خبرنگاران را بازداشت و هر نوع صدای مخالف را خاموش کردند. این سازمان در آستانه 4 سال به قدرت رسیدن دوباره طالبان در گزارش تحت عنوان افغانستان پس از 4 سال حاکمیت طالبان سرکوب بیوقفه همچنان ادامه دارد نوشته که این کشور در حال حاضر با یک بحران شدید بشری روبروست. شماره از زنان در داخل افغانستان میگویند که در 4 سال گذشته زندگیشان تحت محدودیت‌های شدید بوده. گزارش از سنا کاکر را بشنوید.
در آستانه 4 سال روز حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان، دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان در 4 سال گذشته محدودیت های شدید را بر زنان و دختران وضع کرده، خبرنگاران را بازداشت کرده و هر گونه صدای مخالف را خاموش ساختند. این سازمان در گزارش تحت عنوان افغانستان پس از 4 سال حاکمیت طالبان سرکوب بیوقفه همچنان ادامه دارد که به تاریخ 5 اگست منتشر شده گفته است که این کشور در حال حاضر با یک بحران شدید بشری مواجه است. در گزارش آمده است که این بحران به دلیل کاهش کمک های کشورهای امداد رسان و بازگشت گسترده پناهجویان افغان از ایران و پاکستان بیش از پیش عمیق شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است کشورهای عضو سازمان ملل در 4 سال گذشته نتوانستند برای پایان دادن به نقض شدید حقوق بشر در افغانستان گام های مؤثری بردارند. در گزارش همچنان از اتحادیه اروپا خواسته شده است که در قطعنامه سالانه‌اش که قرار است در ماه سپتامبر برای تصویب به شورای حقوق بشر ارائه شود، پیشنهاد ایجاد یک مکانیزم جامع پاسخگویی را برای افغانستان مطرح کند. در این گزارش به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر آمده است که 4 سالگرد حاکمیت طالبان یادآور تلخ شدت ظلم‌های آنان به ویژه علیه زنان و دختران است. خانم عباسی گفته است که دولت‌ها باید بر طالبان فشار وارد کنند تا به سرکوب‌هایشان پایان دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در سال 2024 توشیح شد را سختگیرانه و سرکوبگرانه توصیف کرده افزوده است که بر اساس این فرمان طالبان به محلات کار و اماکن عمومی هجوم میبرند. این اماکن را تحت نظارت قرار میدهند، پوسته های بازرسی برای تلاشی موبایل های مردم ایجاد می کنند و رهگذران را مورد بازجویی قرار می دهند. در این گزارش آمده است که محدودیت های شدید طالبان بر زنان دسترسی آنان به خدمات بشر دوستانه و صحی را نیز به شدت کاهش داده است. شماره از زنان در داخل افغانستان نیز گفتند که در 4 سال گذشته در شرایط شبیه به زندان زندگی کردند. یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
طالب هیچ کلان تغییر شوی ندی، بلکه نورم فکر
طالبان هیچ تغییر نکردند. تفکر و ایدئولوژیشان نسبت به گذشته افراطی تر شده است. در 4 سال گذشته آنان بر زنان ظلم های گسترده ای روا داشتند. آنان را از هر گونه حضور در زندگی عامه محروم ساختند. افزون بر این فعالان حقوق زن و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده و بر آنان تجاوز کرده و آنان را حتی به قتل رساندند. اما متاسفانه جامعه جهانی در این زمینه هیچ اقدام جدی نکرده است.
یکی از باشندگان شهر کابل که نیست نخست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود میگوید:
طالبان با وجود وعده های اولیه در دیدگاه نسبت به زنان تغییر نشان ندادند. نگاه طالبان همچنان سنتی و زن ستیز می باشد. 4 سال گذشت طالبان ایره ثابت ساختند که در سیاست های اساسی نسبت به زنان تغییر پذیر نیستند. طالبان از محدودیت هایی که برای خانم ها وضع کردن از نام دین استفاده می کنند و در حاصل آنها از نقش خانم ها در جامعه هراس دارند.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال 2021 محدودیت های گسترده بر زنان در افغانستان وضع شده است. بانک حکومت طالبان بارها ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت در افغانستان تامین است، اما سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان همچنان به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از 16 ادامه می‌دهند و زنان را با محدودیت‌های شدیدی در زمینه‌های کار و رفت آمد مواجه کردند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید که به هدف جلوگیری از آلودگی شهری روند نصب هزاران زباله‌دانی جدید را در نواحی مختلف شهر کابل آغاز کردند. نعمت‌الله بارگزی مشاور امور فرهنگی این ریاست به رادیو آزادی گفته که تاکنون 1500 زباله‌دانی در این شهر نصب شده. شمار از باشندگان کابل از این اقدام استقبال میکنند، اما تاکید میکنند که باید از این زباله‌دانی‌ها به گونه درست مراقبت شوند. بیشتر را بشنوین.
پس از شکایت‌های مکرر شهروندان کابل از کمبود زباله‌دانی و افزایش آلودگی محیط، شاروالی کابل تحت اداره حکومت طالبان می‌گوید که 5038 زباله‌دانی جدید را در نواحی مختلف شهر نصب می‌کند. نعمت‌الله بارگزی مشاور امور فرهنگی این ریاست سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند آغاز شده و تاکنون 1500 زباله‌دانی به ارزش 34,600,000 افغانی در شهر کابل نصب شده است.
شاروالی کابل پروژه نصب دوله‌های کثافات را در شهر کابل آغاز کرده. امسال شاروالی کابل 75,000,000 افغانی به خاطر ساخت و نصب دوله‌های جدید کثافات در شهر کابل در پلان کاری خود دارد. در حدود 1500 دوله که آماده بود، دوله های نیم متر مکعبی در شهر کابل در تقریبا نقاط مختلف رفع شده بود نصب میشه. در تمام شهروندان خواهش ما است که کثافات را فقط در این دوله ها انتقال بدن، در این دوله ها بندازن و شاروالی کابل هم کار باشن.
او افزود که این زباله‌دانی ها تا اکنون در نواحی اول، پنجم، دهم، یازدهم و پانزدهم شهر کابل جابجا شدند. بر بنیاد معلومات شاروالی کابل، این ریاست همچنان در نظر دارد 50 زباله‌دانی دیگر با ظرفیت 7 متر مکعب را نیز در نواحی مختلف شهر نصب کند. به گفته شاروالی کابل تحت کنترل طالبان، روند نصب همه زباله‌دانی های جدید در کابل 6 ماه را در بر خواهد گرفت. شماری از باشندگان کابل اقدام شاروالی را بجا و مؤثر می دانند. نرگس و خالد دو باشنده کابل به رادیو آزادی گفتند:
در دیر خکرده زکت این یک اقدام بسیار خوب است، چون باعث پاکی و زیبایی شهر می شود. وقتی مردم چیز می خورند و باقی مانده اش را در کنار سرک می اندازند، باعث آلودگی زیاد می شود.
در دیر یک نیک اقدام خوب.
این اقدام نیک و مناسب است، اما باید از زباله‌دانی ها به درستی محافظت شود. در سالهای گذشته همچنین کارهای صورت گرفته بود، اما برخی از ساکنان محل یا معتادان این زباله‌دانی ها را برده و به عنوان آهن غرازه فروخته بودند.
به کبارو که خرجشوی؟
هرچند شاروالی کابل در این مورد چیزی نگفته است، اما برخی از افراد که با رادیو آزادی صحبت کردند میگویند زباله‌دانی های جدید در زمین محکم و ثابت نصب شدند و انتقال آنها ممکن نیست. قابل یادآوری است که پیشتر کارمندان شاروالی از این شکایت داشتند که باشندگان شهر زباله ها را تا محل زباله‌دانی انتقال نمیدهند، در حالی که مردم شکایت داشتند که زباله‌دانی ها در محل مناسب نصب نشدند و به موقع تخلیه نمیشوند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید که تمرینات 5 روزه نظامی نیروهای بحری روسیه و چین پایان یافته و این دو کشور روابط نظامی رو به رشد خود را از طریق تمرینات ضد تحت البحری و آتشباری زنده در بحیره ژاپن به نمایش گذاشتند. این تمرینات نظامی چین و روسیه همزمان با نخستین تمرینات مشترک بحری هند و فیلیپین در بحیره جنوبی چین صورت گرفته. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ناوگان بحری اقیانوس آرام روسیه میگوید که کشتی‌های نظامی چینی و روسی در جریان رزمایش نظامی موسوم به تعامل بحری 2025 به طور مشترک عمل کردند. با گفته مقامات روسی در این تمرینات نظامی ده‌ها کشتی به شمول یک کشتی بزرگ ضد تحت البحری روسی، دو کشتی تخریب کننده و یک کشتی نجات تحت البحری چینی و تحت البحری های دیزلی برقی این دو کشور اشتراک داشتند. قبل از اینکه نیروهای بحری هر دو کشور تمرینات نظامی بحری را در بحیره ژاپن انجام دهند که در 3 اگست آغاز و 5 اگست پایان یافت، تمرینات مقدماتی برنامه‌ریزی شده در اول اگست در نزدیک ولادیوستوک در شرق دور روسیه صورت گرفت. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، این تمرینات مشترک بحری آخرین نشانه از تعمیق همکاری‌های امنیتی بین اردوهای چین و روسیه محسوب می‌شود. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی CSIS که در واشنگتن مستقر است میگوید که از سال 2003 میلادی به این سو پیکینگ و مسکو 113 مانور نظامی مشترک را راه اندازی کردند که نصف این مجموع تنها در 6 سال اخیر صورت گرفته است. به گفته این مرکز تعداد فزاینده این تمرینات در سالهای اخیر در اقیانوس آرام متمرکز شده، جایی که پیکینگ در امتداد بحر جنوبی چین با کشورهای دیگر منازعات بحری دارد و مسکو یک منازعه ارضی طولانی مدت را در مورد حاکمیت یک زنجیره از جزیره ها با ژاپن دارد. این منطقه همچنان محل تنش ها در امتداد شبه جزیره کوریا و تایوان است، جزیره خودگردان تایوان که چین آن را جزءی از قلمرو خود می داند و تعهد کرده که در صورت لزوم با توسل به زور آن را تصرف خواهد کرد. تمرینات مشترک نظامی چین و روسیه همچنین با نخستین تمرینات مشترک بحری هند و فیلیپین در بحیره جنوبی چین همزمان بود که در 3 آگوست آغاز شد و 2 روز دوام کرد. جنرال رومیو براونر، لوید ریسیز نیروهای مسلح فیلیپین، به خبرنگاران گفته که این تمرینات مشترک یک موفقیت محسوب می شد و امیدوار است که این تمرینات در آینده منجر به مانورهای بیشتر با هند شود. پیکینگ با این دو کشور آسیایی نیز منازعات ارضی جداگانه و رقابت طولانی مدت منطقوی با هند دارد. چین یک منازعه طولانی مدت سرحدی زمینی با هند در منطقه همالیا دارد و ادعاهای گسترده پیکینگ در مورد تقریبا همه بحیره جنوبی چین منجر به تنش‌ها با سایر کشورها به ویژه با فیلیپین و ویتنام شده که ادعای سرحدی بحری آن را دارند. قبلا فیلیپین برای ترویج آزادی تردد بحری علیه چین همراه با ایالات متحده آمریکا و سایر شرکای استراتژیک به شمول ژاپن، استرالیا، زیلاند جدید و فرانسه گزمه‌های بحری را در آب‌های مورد مناقشه انجام داده است.
بیشتر از خبر.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشین و برای خواندن خبرهای بیشتر هم می توانید سر بزنید به وبسایت ما که آدرس ما است azadiradio.com. فدراسیون بین المللی خبرنگاران می گوید که حکومت طالبان در ماه جولای حداقل 7 خبرنگار را بازداشت کرده. این فدراسیون در اعلامیه خواستار آزادی فوری این خبرنگاران شده. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می گوید که در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در بازداشت طالبان به سر می برند. در این گزارش جزئیات بیشتر را بشنوید.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران میگوید که تشدید سرکوب فعالان رسانه‌ای توسط طالبان به اعتنایی مداوم به آزادی مطبوعات و آزادی بیان را برجسته میکند. این فدراسیون در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش بازداشت خبرنگاران در افغانستان گفته ادامه زندانی کردن خبرنگاران، دستورالعمل‌های سختگیرانه رسانه‌ای و تعطیل رسانه‌های مستقل چشم‌انداز رسانه‌ای افغانستان را نابود کرده است. در ادامه آمده خبرنگارانی که همچنان و گزارش‌دهی در افغانستان ادامه می‌دهند با تهدید، آزار و اذیت، بازداشت و خشونت مواجه هستند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران افزوده که حکومت طالبان در ماه جولای سال جاری دست کم 7 خبرنگار را بازداشت کرده است. این فدراسیون و نهاد همکارش اتحادیه روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان از حکومت طالبان خواستند که هرچه زودتر تمام خبرنگاران بازداشت شده را از بند رها کند و آزار و اذیت رسانه‌های مستقل و منتقد را متوقف کند. در بیانیه آمده که ابوذر سرپولی، مدیر مسئول آژانس خبری توانا و رئیس انستیتوت رسانه‌های افغانستان، همراه با 2 همکارش بشیر هاتف و شکیب احمد نظری در 24 جولای توسط وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شدند. محل یا ولایتی که این 3 تن بازداشت شدند در بیانیه ذکر نشده است. فدراسیون بین المللی خبرنگاران گفته که طالبان این افراد را به دریافت پول از یونما، یونسکو و حکومت ایران برای ترویج اشتغال زنان و ترویج نشر گزارش‌های انتقادی از طالبان، فساد اخلاقی و جاسوسی متهم کرده و اعترافاتشان تحت فشار ثبت و پخش شده و وضعیت آنان نامعلوم است. در ادامه ادامه آمده که همچنین احمد نوید اصغری و مشتاق احمد حلیمی مدیر و معاون شرکت تولید محتوای رسانه‌ای پیکسل میدیا در 15 جولای در کابل به اتهام دوبله سریال غیر اسلامی بازداشت، سپس مجبور به اعتراف و در 3 جولای آزاد شدند. بیانیه می افزاید که یک کارمند رسانه‌ای ناشناس در کابل نیز در 21 جولای به اتهام همکاری تکنیکی با رسانه‌های تبعیدی افغانستان بازداشت شده و سرنوشتش اطلاع در دست نیست. همچنین در 6 جولای یک خبرنگار ولایتی ناشناس به دلیل نشر گزارش مغایر با دیدگاه طالبان بازداشت و پس از 2 روز با تعهد به رعایت دستورالعمل‌های رسانه‌ای طالبان آزاد شده است. فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران افزوده که در پایان ماه جولای 3 خبرنگار از بازداشت طالبان آزاد شدند. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده است و در گذشته بازداشت خبرنگاران در پیوند به وظایفشان را رد کرده است. در این حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در بازداشت طالبان به سر میبرند. او سه شنبه 5 آگوست در یک نشست آنلاین که به میزبانی دیدبان حقوق بشر برگزار شده بود با ابراز نگرانی در این مورد گفت:
من در مجموع چگونگی فضای مدنی به ویژه محدودیت‌های اعمال شده بر رسانه‌ها را بررسی می‌کنم. بر اساس اطلاعات من در حال حاضر 11 کارمند رسانه‌ای در افغانستان در بازداشت هستند.
این در حال است که پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان به تاریخ 3 جولای گفت که در یک ماه گذشته شاهد رویدادهای نگران کننده در برابر حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان بوده است. این سازمان در اعلامیه گفت که بازداشت‌ها، تهدیدات و محدودیت‌های اخیر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در افغانستان موانع جدی را در برابر فعالیت‌های مستقل رسانه‌ای در این کشور به میان آورده است.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین‌المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-381-11. تکرار می نماییم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-381-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شنونده های عزیز، شما میتوانین که در باره اوضاع منطقه و محل زندگیتان برای ما پیام صوتی بفرستین و حتما در جریان برنامه ها ما آن را منتشر میکنیم یا نشر میکنیم. خانواده هایی که به تازگی از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشتند میگویند که اکنون با وضعیت دشوار اقتصادی روبرو هستند. آنان میگویند که یا به گونه اجباری از این کشورها اخراج شدند یا به دلیل فشارهای کشورهای میزبان مجبور به بازگشت گردیدند. این روند خانواده های زیاد را در شرایط دشوار اقتصادی و انسانی قرار داده و به یکی از جدیترین بحران های مهاجرتی منطقه مبدل شده. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
اما دو مرشد تیر هم سیر تلاش میکنم، هیچ کاروبار در افغانستان وجود نداره، هیچ کاروبار اینم جه مناسی بود میخوارم نه و فقط رو خدا نارکه بشته.
این باز محمد پدر 4 فرزند است که حدود 2 ماه پیش از ایران به افغانستان بازگردانده شده است. او که اکنون در میمنه مرکز ولایت فاریاب زندگی می کند می گوید هیچ گونه کمکی دریافت نکرده و شب و روزش را با مشکلات فراوان سپری می کند.
وضعیت من که وضعیت خوبی نداریم سید، کمک هم صورت نگرید. خانم منم سید مریض، خودم منم همش مریض، خود من مریض، نیاد داریم، نیاب داریم، نی جای داریم، همش نیاز داریم، ولی نداریم چیکار کنیم، دارمان به خراب بگیم دیگه چیکار کنیم.
تنها باز محمد نیست که با این مشکلات روبروست. شمار زیادی از بازگشت کنندگان از ایران پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات اقتصادی، نبود سرپناه و نداشتن دسترسی به خدمات صحی شکایت کردند.
در جریان سال 2024 تا 7 ماه نهسته سال 2025 میلادی افغانستان شاهد موج پیچیده ای از رفت و برگشت مهاجران بوده است. سال 2025 میلادی شاهد اخراج گسترده مهاجران افغان از ایران بوده. مهلت تعیین شده برای ترک داوطلبانه برای افغانهای دارای برگه سرشماری در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته بود، اما روند بازداشت و اخراج آنان پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از آغاز سال 2025 میلادی تا 31 ماه جولای بیش از 1,700,000 مهاجر افغان از ایران بازگشتند. در این حال در 7 ماه نخست سال جاری بیش از 315,000 تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از پایان ضرب الاجل برای دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ECC در اول اپریل شدت یافت و اکنون گزارش ها حاکی از آنند که اعتبار کارت های POR که به تاریخ 3 جون پایان یافته بود دیگر تمدید نخواهد شد، که نگرانی های را در مورد سرنوشت 1.4 میلیون دارنده این کارت ها تشدید بخشیده است. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل اوجا هشدار داده است که انتظار می رود در ماه های آینده شمار پناهجویان افغان که از پاکستان باز می گردند افزایش یابد. در همین حال خانولی، یکی از بازگشت کنندگان که نیست و ما پیش از پاکستان به افغانستان برگشته، در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
اول در کابل بودیم، آنجا کرایه دادن نتوانستیم، جای و خانه نداریم، حالا به گرام آمدیم. اینجا 30 فامیل یک جا در یک خانه ای که 9,000 کرایه دارد زندگی می کنیم که بالای هر فامیل 30,000 کرایه می آید. کاروبار نیست، با ما هیچ گونه کمک نشده است، نه در قسمت مواد غذایی و نه در قسمت پوشاک. مردم در اینجا از هر نگاه محتاج هستند.
به دلیل کمبود کمک های مالی از سوی نهادهای امداد رسان، ادامه بی‌ثباتی و افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، چشم‌انداز آینده نه تنها برای خانولی بلکه بسیاری از بازگشت کنندگان همچنان تیره و ناامید کننده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR نیز هشدار داده است که بحران بشری افغانستان با اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه تشدید می شود. در 7 ماه نخست سال 2025 نه تنها ایران و پاکستان بلکه شماری از کشورهای دیگر همچون تاجیکستان، ترکیه و جرمنی نیز تعداد از مهاجران افغان را از این کشورها اخراج کردند. این در حالی است که همزمان با روند اخراج مهاجران، موج تازه از مهاجرت از داخل افغانستان نیز جریان دارد و بر بنیاد آمار سازمان جهانی مهاجرت یا IOM تنها در سال جاری بیش از 1.4 میلیون تن کشور را ترک کردند. روند اخراج مهاجران به افغانستان و مهاجرت از این کشور در سال 2024 نیز به گونه مشابه ادامه داشت، آماری که نشان دهنده ابعاد گسترده بحران مهاجرت در افغانستان است. بر اساس معلومات UNHCR در سال 2024 میلادی حدود 1.8 میلیون مهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. همزمان با این در حدود 1.3 میلیون افغان در سال 2024 به ایران مهاجرت کردند. UNHCR گفته که در سال گذشته از پاکستان نیز بیش از 304,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند. همچنان در سال 2024 حدود 1,085,000 مورد اخراج از افغانستان به پاکستان از طریق گذرگاه‌های رسمی نیز ثبت شده است که بیشتر آنان مالکین کسب و کارهای کوچک، بیماران یا سایر افغان‌هایی بودند که با پاسپورت و ویزا سفر می‌کردند. بر اساس آمار سازمان‌های بین‌المللی در سال 2024 بیش از 24,000 مهاجر افغان از ترکیه نیز اخراج شدند. UNHCR همچنان در یک گزارشی گفته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، میزان ورود مهاجران افغان از راه‌های غیر قانونی به اروپا نیز افزایش یافته است. گفتن است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست 2021 شمار زیاد از افغان‌ها گفتند که به دلایل مختلف مانند فقر، بیکاری، فشارهای سیاسی، محدودیت‌های اجتماعی و محرومیت زنان و دختران از حق آموزش و کار ناچار به ترک کشور شدند. یک زن افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید به خاطر ادامه تحصیل دخترانش و بیکاری خودش به پاکستان مهاجرت کرد، اما به دلیل مشکلات زیاد ناچار به برگشت به افغانستان شد. او به رادیو آزادی گفت
مشکلات دغه وسیده منګ اولادون دلته تحصیل پاتې و.
مشکلات ما این بود که در اینجا اولادهای ما از تحصیل مانده بودند. به همین دلیل ما در سال 1403 به پاکستان رفتیم و در آنجا 8 ماه را سپری کردیم. بعد ویزه ها یک ماه شد. ما توان مالی آن را نداشتیم که هر ماه ویزه را تمدید کنیم. من خودم وظیفه دولتی داشتم اما از آن برکنار شدم. اولادهایم نیز از تحصیل مانده اند. اینجا برای زنان زمینه کار و تحصیل فراهم نیست.
زمینه کار و تحصیل مساعد نده.
بر اساس گزارش بسیاری از مهاجران افغان که روز با امید به زندگی بهتر کشور را ترک کرده بودند در کشورهای میزبان با بی‌سرنوشتی، دشواری‌های اقتصادی و ترس از اخراج مواجهند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11 هم. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی. خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملوک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی. خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام در باره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام. به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه‌ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته میتونیم؟ دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب‌پرستی و همچنان بت‌پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیاد رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفتم میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم گفتم میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتند؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودند. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل یعنی همون مردم رایی و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودن و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگی شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفتم میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی به یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنا پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را به مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتوح معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام به خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتکار میکنن، هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدتی کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر از سر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخاربرخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنین فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود. یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همین تقسیم غنایم جنگی اینا بود. یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی. مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد، که همچنان گفته میتونی که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی. مردم کامل در کل برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت‌های محلی متعدد به اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، جاده ابریشم یعنی در کلی جاده گفته میتونید که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخورد با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن این بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می‌شد؟ دقیقاً هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطقی بود که شامل فتوحات مسلمانان می شدن. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. سوالات می خوانم شما یادداشت کنید. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنید که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تاثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام‌های مردمی علیه اموی‌ها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خوان، که شامل صفحات 9 الی 16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تأثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ صنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سوقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1-16 کتاب درسی شما میشه. خوشاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین. گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمدشاه بابا میخوانیم و همچنان شناخت اصلاحات احمدشاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمدشاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوشاگردان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت‌ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت‌های همسایه و مقاومت‌های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند، به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلمی که مغول‌ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول‌ها چیکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هست که خود خوشحال خان خطک، شاعر و رهبر قبیله خطک، علیه مغول‌ها میجنگه و در نبردهای مهم آنها چیکار میکنن؟ مغول‌ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکلگیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه ابدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفتم میتونین که احمدشاه بابا معروف به احمدشاه بابا هسته، یعنی در کل احمدشاه ابدالی معروف احمدشاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساسگذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمدشاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخشای از افغانستان را تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه ابدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشا بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشا بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشا بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه. و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی، ای تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت‌های فرهنگی و علمی گفته میتونی که احمدشا بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت‌های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب‌های مانند تاریخ احمدشایی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونین که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی که در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. که لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشا بابا به شرح زیر هسته. سفر اول احمدشا بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخور فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او رو در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با بارادرزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم. در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمد شاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمد شاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها است که احمد شاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمد شاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد. و پس از پیروزی احمد شاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم. هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هسته. احمد شاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری خود 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم. سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هست. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان احمد شاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم. در سفر دهم شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما شما هسته گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمد شاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمد شاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. اون میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان اون به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمد شاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمد شاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامع و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدین در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگردای عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمد شاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمد شاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خواند، درباره جانشینان احمد شاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.